صباح النور خير. صباح النور خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: لا تستهمن إطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. کار انسان میخواد احسانی بکند، کاری خیلی دستش باز نیست که زیاد اقدام کنه، کمش هم خجالت میخواد بکشه، مثلا این مبلغ کمه، این کار و این مقدار کم. فهمه که لا تستهمن اعطاء القلیل، از دادن چیزی کم خجالت نکش، چون که فإن الحرمان اقل من محرومیت، از اون کمتر بزادم کاشی و از هیچی بیداده میسید داشته رو کار خیلی بکنند ولو کم و محروم نشند و این توفیق رو پیدا بکنند، بهتر از این است که هیچ کار انجام نده به کل محروم بشه. اما مباحثه اصول مقارن، بحث دیروزمون در رابطه با حقیقت اراده بود و در نهایت به نظر رسید که مفهوم اراده از حیث مفهومی که به کار برده می شود، واژه اراده در مورد خداوند تبارک و تعالی و در مورد انسان ها یکسان هست و اون هم به معنای همون تصمیم هست، عزم بر انجام کار و تصمیم انجام کار، این می شود اراده. حالا نوبت می رسد به بحث تقسیم اراده به اراده تکوینیه و اراده تشریعیه که تعریف می شود اراده تکوینیه و اراده تشریعیه و تفاوت اینا. در اینجا هم پنج قول ذکر شده. علاوه این اقوال مبناست با توجه به اینکه اصل اراده رو چگونه تعریف کردن، طبیعتا اراده تکوینی و اراده تشریعی هم به اون اساس تعریف میکنه. قول اول این هستش که اراده تکوینی علم به مصلحت فعل خود مرید هست و اراده تشریعی علم به مصلحت در دیگران هستش، در علم مصلحت در فعل غیر هست. این بر اساسی است که اینا اراده رو علم مصلحت معنا کرده. یک قول اینطور بود که قول اول در تعریف اراده اینطور بود. خب لزوم میگه که تفاوت اراده تکوینی و اراده تشریعی در این میشه که شما یه دفعه هستش که علم پیدا میکنی مصلحت فعل خودت و تصمیم میگیری کاری انجام بدی، میشه اراده تکوینی. یک کاری از کارهایی که کار خودت هستش بهش علم پیدا میکنی مصلحتش و بعد هم پروشی کار انجام میده، این میشه اراده تکوینی، علم به مصلحت فعل خود مرید، اون کسی که اراده کرده. یه دفعه هستش که شما علم پیدا میکنید به مصلحت در فعل غیر، اینکه شما میگید که مصلحت این است که فرزندت درس بخونه، فرزندت اهل عبادت بشه، نمازش بخونه، این علم به مصلحت در فعل غیره. بعد میگه پاشو برو این کارو بکن، بود دستور میده که برو این کارو بکن، خودت دیگه کار انجام نمیدی. پس بنابر اون که اراده علم مصلحت باشد، قول اول در تعریف اراده تکوینی و اراده تشریعی این میشود که علم مصلحت فعل خود انسان، خود مرید اراده کننده، شاید اراده تکوینی، علم به مصلحت فعل غیر مرید دیگری، شاید اراده تشریعی. این قول اول که روشن. قول دوم این است که اراده تکوینی متعلق است به فعل خود مرید و اراده تشریعی متعلق است به فعل غیر، فعل غیری که با این غیر، فعل غیری که فائدهش برگردد به مرید. یعنی دفعه هستش که شما تصمیم میگیر خودت کاری انجام بده، یک خب اراده میکنه، دو اینکه اراده میکنی که دیگری کاری انجام بدهد. چه موقعی اراده میکنی که دیگری کاری انجام بدهد؟ در صورتی است که کار اون غیر نفعی به حال شما داشته باشد که شما خواسته باشی و اراده بکنی. مثل که به فرزندت میگی برو آب بیار، تشنه هستی، آب آوردن او امکان رفع تشنگی شما رو فراهم میکنه، یک نفعی برای شما داره. میشه گفتش که اراده کردی فعل غیر و این میشه اراده تشریع. از این قید این نتیجه رو میخوان بگیرن که اگر فعل غیر نفعی برای ما نداشت، معنا ندارد که ما اراده به او پیدا بکنیم و فعل او پیدا بکنیم. این حرف کی بود؟ قبلا خوندیم در تعریف اراده
جاد
شما آقا اسفانی. بله محسن معلوم میشه تو جهان جوان پیدا میشه که یادشون باشه. بله بله نظر محق اسفانی بود دیگه. ایشون میفهمیدن که در اون بحث به حساب جر گفتن که نه، در بحث جر میگفتن که انشاء ابدایی جر ابدایی است و بعد هم در واقع اراده ای که هست و الا غیر از این نیست. اراده تشریعی به فعل غیر تعلق نمیگیرد مگر اینکه فعل غیر نفی داشته باشه. لذا در مورد خداوند اینطور نیست که دیگه اراده تعلق بگیره به اراده تشریعی به فعل عباد تعلق بگیره. حتی گفتن در نفوس نبوی و ولویه هم این اراده تعلق پیدا نمیکنه، چون آدمای معمولیشون همینه. خواستن در صورت این اراده تعلق میگیرد که نفعی بارش داشته باشد و الا در سلسله علل تحقق اون اراده اراده شکل نمیگیره. اگر اون شوق معکد نباشد اراده نخواهد بود. شوق معکد که هستش وقتی که خاصیتی برش داشته باشد، مصلحتی برش داشته باشد و الا که اراده نیست. خب طبق اون مبنا اینجا تفاوت اراده تکوینی و اراده تشریعی در این میشد که در اراده تکوینی به فعل خودش اراده تعلق میگیره، در اراده تشریعی به فعل غیر تعلق میگیرد، مشروط به این که فعل غیر مصلحتی برای این مرید و شخص اراده کننده داشته باشه. این هم فرمایش ایشون. بنابراین همون نتایجی که قبلا هم مطرح کرده بر این اساس مرتب میکنن که اراده تشریعی در مورد خداوند معنا ندارد، چون نفعی از افعال عباد خداوند تعلق پیدا نمی کنه و نفعی بهشون نمی رسه. و اما قول سوم، قول سوم که از محقق عراقی و از مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه ما نقل شده است، این هستش که شما وقتی که تصمیم به کاری می گیرید و اراده میکنید کاری را، گاهی اونقدر به تعبیر این شوق مؤکد هست که بر یه نحو امکان میخواهید این کار انجام بگیرد و به دنبال انجام اون کار هستید و به تعبیر ایشون هر وجهی که ممکن است که عدمی ایجاد بکند و خللی ایجاد بکند که موجب عدم اون شود سد باب اعدام بکنید، از هر احتمالی که ممکن است که سبب بشود این کار تحقق پیدا نکنه، همه اینا رو جلوشو بگیرید و در واقع علت تامه ایجاد کنید برای تحقق اون مطلوبتون و مرادتون. این یه دفعه هست. یه دفعه هستش که یک چیز رو میخواهید ولی نه در این حد که خواسته باشید. خودتون من جمیع الجهات همه راه های عدم رو ببندید و علت تامه برای ایجادش ایجاد بکنید، بلکه یک زمینه برای ایجاد رو ایجاد میکنید و شکل میدید. اگر اول بود به این معنا که میخواد یک کار ولو بلغ ما بلغ تحقق پیدا بکند و در واقع علت تامهش رو ایجاد کنید که کار تحقق پیدا کنه، اونجاییست که خودتون دیگه دست به کار میشید، پامیشید و کار انجام میدید. در واقع موکول به دیگری نمی شود که فلانی اطاعت بکند یا نکند، این کار را انجام بدهد یا ندهد، باید می انجام. یه دفعه اون شوق اراده به این حد نیست، از یک جهتی زمینه ایجاد رو شما ایجاد میکنی. دیگری رو تکلیف میکنی که برود این کار انجام بده، مأموریت میدهی که برود این کار انجام بده. خب این یک زمینه برای ایجاد است. اگر اون آدم آدم خوبی باشه و حرف شما گوش بده و حرف گوش کن باشه و حرف شما انگیزه ایجاد کنه برای اونم پاشه و توان داشته باشد بره انجام بده، اون کار تحقق پیدا میکنه. ولی اگر یک از این شرایط نباشد اون کار تحقق پیدا نمیکنه. حرف شما به اون نرسد، رسید او گوش به حرف شما نداد، دار مثلا انگیزه برایش ایجاد نشد، شد توان انجام کار نداشت، هر کدوم از اینها باشه دیگه اون کار تحقق پیدا نمیکنه. پس گاهی هستش که این شوق مرکز شما، اراده شما بر این است که کار تحقق پیدا کند و رو بلغ مبلغ و صد باب اعدام من جمیع الجهاد بشود، این میشه اراده تکوینی، اونجاییست که خودش رو میکنه شد کار انجام میدید. اما اگر نه، به گونه‌ای هستش که شما میخواهید از یک ناحیه و از یک باب صد باب عدم بکنید، یعنی یک طریقی برای ایجاد انجام حساب ایجاد میکنید و یک راهی برای ایجاد درست میکنید. راه های دیگه هم هست که ممکن است که انجام نگیره، به اونا کاری ندارید. اگه این باش مثل اینه که به دیگری مأموریت میدی برو کار انجام بده، این میشه اراده تشریعی. پس تفاوت اراده تکوینی و تشریعی در نیست که شما میخوای همه ابواب عدم رو ببندی و کار حتما تحقق پیدا کند، میشه اراده تکوینی. اگر این حد نیستش میشه اراده تشریعی. این قول سوم. قول چهارمی هم هست که از حضرت امام قدس سر رو نقل شده، این هست که اراده تکوینی و اراده تشریعی ذاتاً یک چیز بیشتر نیست. اراده اراده است، چه تکوینی چه تشریعی، تصمیمه. الا که متعلق اراده، اون چیزی که اراده به او تعلق میگیرد متفاوته. یک دفعه شما اراده میکنین که قانون وضع کنین، جعل قانون بکنین، چه تشریعی. یعنی اراده شما تعلق میگیرد به تشریعی. یه دفعه هستش که نه، اراده شما تعلق میگیرد به که کار خودت انجام بدید، قانون نمیگذاری، دستوری نمیدهی، خودت کاری خود انجام بدید. هر دو اراده است، جنسش هم یک جنسه، فرق هم نمی کنه، متعلق فرق میکنه. اگر متعلق تشریع و قانون گذاری بشود مسامحتن گفته میشد اراده تشریعیه. دقت کنید، اگر متعلق تشریع و قانون گذاری باشد مسامحتن گفته میشد اراده تشریعیه. چرا مسامحتن؟ چون در واقع اینجا اراده تشریعیه نیست، ارادتش تشریعیه است، نه الارادت و تشریعیه. الارادت و تشریعیه صفت و موصوفه، ارادت و تشریع مضاف مضاف الیه. اگه مضاف مضاف الیه باشه یعنی اراده تعلق میگیره به مضاف الیه. ارادت و تشریع مثل اینکه شما اراده میکنی تکوین، ارادت و تکوین، اراده میکنی ایجاد چیزی را، این اراده و تکوین میشه. نه، اراده میکنی جعل قانون را، میشد اراده و تشریع. پس اگر اراده شما تعلق پیدا کند به تشریع و قانون گذاری میشد ارادت و تشریع، به مسامحه میگوین الارادت و تشریعیه. و اگر اراده شما به کار تعلق بگیرد، نه به دستور و به قانون، خودت بری کار انجام بدی، این میشد ارادت و تکوین که به مسامحه گفته میشد الارادت و تکوینیه. پس در واقع ایشون نظرشون این هستش که حقیقت اراده چه در اون تشریع چه در تکوین یک چیز بیشتر نیست، و لذا تقسیم هم از باب تقسیم متعلق است، و لذا ذات اراده فرق نمی کنه. اراده دو قسم باشد، اراده نه از حیث خود اراده فرق نمی کنه. این تقسیم از باب متعلق اراده است که اراده تعلق بگیره به تکوین یا اراده تعلق بگیره به تشریع. خب پس چرا میگن الاراده تو تکوینیه یا الاراده تو تشریعیه؟ میفهمید تعبیر مسامحه است، به علاوه واقعیتش رو بگن اراده تو تکوین و اراده تو تشریع. این هم حالا خلاصه این فرمایش ایشون. و قول پنجم هم این هستش که اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی به که متعلق میشد به این که فعلی از غیر صادر بشه و بندگان کاری انجام بدن، این به این صورت هست که یعنی اراده تقسیم میشد به اراده تکوینی و اراده تشریعی. قبلا داشتیم که گفتم اراده رو صفت ذات میگیریم یا اراده رو صفت فعل و بعد میان سراغ اراده تشریعی. که اگر اراده را اراده تکوینی را صفت ذات بگیریم، اون خدمت شما عرض کنم که حب ذاتی خداوند تبارک و تعالی است. حب ذاتی خداوند تبارک و تعالی به فعل غیر و خیری که در فعل غیر هست، اگر صفت ذات میخواییم شبیه اون چی که اونجا گفتن اراده تکوینی دو قسم است، صفت ذات باشه در صفت فعل. حالا میخوایم بحث اراده تشریعی داشته باشیم. اراده تشریعی اگر صفت ذات باشد به چه معنا میشه و اگر صفت غیر باشه به چه معنا؟ ببخشید، اگر صفت فعل باشه، صفت ذات باشد میشود که اون علم ذات و حب ذات به خیری که در فعل غیر هست، یعنی این پیدا میکنه به مصلحت و خیریتی که در فعل عباد هست، یک کاری که مثلا نماز بخونیم بنده خدا، و محبت پیدا میکند، حب پیدا میکند به خیریت اون. این در واقع حب به خیری که در کار عباد هست، این میشود اراده تشریعی که صفت ذات باشه. این از این جد میگه که دیگه را در اون خیر خیریتش با قمز از اینی که طرف انجام میدهد یا انجام نمیدهد، خلاصه یک کار است، خیر است و خداوند اون خیر رو دوست داره. این میشه اراده تشریعی خداوند در مقام ذات. و اراده تشریعی خداوند در مقام فعل در واقع همون تشریعش هست، همون قانون گذاریش هست. شبیه که در بحث خود اراده تکوینیه گفته شد که اراده تکوینی خدا در مقام ذات همون علم خودش و حب خودش بود. در مقام فعل اراده تکوینی خدا چی بود؟ اون فعلش بود، احداثش بود، ایجادش بود. همین قیاس رو و مقیاس رو در بحث اراده تشریعی آورده که اراده تشریعی خداوند در مقام ذات اون علمش به خیریت فعل غیر و حب اون خیر فعل غیر است. حب فعل غیر است از اون باب خیری که داره. و اراده تشریعی در مقام فعل همون تشریعش دیگه. حالا به تعبیر کمی مغلقش کردن که گفتن که انتصاب تشریعیات به انتصاب تشریعاتی که در طول زمان قرار انجام میگیرد به خداوند تبارک و تعالی، اون انتصاب تشریع رو به خداوند و اون صفتی که از اون انتظار میشه رو بهش میگن اراده تشریعی. در واقع همون تشریع میشه دیگه.
اراده مسامه یا اعتبار تعبیر دیگه نیست. خب اون ذات اما شغل میشه دیگه. شما اراده رو بگیریم به یعنی اراده ذاتی ذات خداوند یا چه تشریح تکوینیش، این حب و شوق مؤکد یا همون شوق است دیگه. باشه مو اراده وقتی هست که گفتیم منصه زور بده برسه دیگه، یعنی یا تکوینیش یا تشریحش، این اراده است. اون ذات شما شوق دیگه، اون یا چه ارادی هست دیگه، اون شوقی که هست، این شوقی در ذات هست به منصه زور که میشه اراده، یعنی از اون جزم یا جزم
در این برگشت برفای دیروز در اون جنبندی عرض کردیم که حالا بعضی میگن که اراده شوقه، ولی در جنبندی دیروز عرض کردیم اراده فراتر از شوقه. یعنی فرضش که آدم علم پیدا میکند میتواند علم پیدا کند شوق نباشه، نه، علم پیدا کرد شوق پیدا شد، شوق مؤکد نباشه. شوق مؤکد هم حاصل شد، آیا فراتر از این چیز دیگه هست یا نه؟ گفتیم بعد از اون چرا یک اراده هست. خب حالا این اراده که هستش، یا یادتون باشه صحبت شد که آیا اراده اراده همان و تحقق مراد همان. یعنی در مورد خداوند تبارک و تعالی هست، چون قدرت مطلقه است و کن فیکون میکنه. ولی در مورد انسان اینطور نیست. انسان ممکن است اراده کند تحقق کاری را و نتواند انجام بده. پس اینجوری نیستش که اراده این تحقق مراد در خارج باشه، ممکنه بینش فصلی باشه، مانع ایجاد باشه.
در مورد خداوند که بالاخره اینطوری هست دیگه، این ما رو بس خداوند خب در مورد ذات خداوند
خب در مورد خداوند حالا این تعبیر در مورد خداوند اراده خدا مساوی است با تحقق مراد، این قبول. ولی این که اراده این همون شوغاز از کجا استفاده میکنی؟
این که میگم این اراده رو در مورد خداوند به اراده ذاتی و فعلی تقسیم کردن، خب در مورد خداوند چه تعبیری نداره؟ در اون مرحله ذات شوقه، همین که اراده کنه دیگه به فعل میرسه دیگه. یعنی چه تکوینن چه تشریعن، همین که اراده کنه به فعل میرسه. یعنی به مرحله ذات دیگه چیزی مثل انسان نیست که خداوند کارا ما اراده بکنه آنچه در فعل ما تحقق پیدا کنه یا نه. خداوند در مرحله ذات شوق پیدا میکنه، همین که اراده کنه به فعل میرسه دیگه. یعنی اینکه ما بگیم خداوند اراده‌ای داره در ذات، در ذاتش و در فعلش، این تقسیمی که در مورد
خداوند عرض کردیم که در واقع آیا این سبب میشود که دو چیز یک چیز بشود، یا اینکه نه این مراحل سریع تر میشه به تعبیر این که تا اراده میکند مراد تحقق پیدا میکند، یا به تعبیری که ما تو انسانها تو مرحله قبلش تا بعد علم مصلحت پیدا کنیم، خوب این طرف و طرف رو نگاه کنیم، فکر کنیم، تأمل کنیم، به نتیجه برسیم، به نتیجه رسیدن ما طول میکشه. ولی در مورد خداوند علم مصلحت همان، اصول شوق معرکت ها را علم مبنا و اراده همان، و اراده هم که حاصل شد تحقق مراد همان. این همان بودن و سریع انجام گرفتن معنیش اینه که یکی میشه، ظاهرا یکی نمیشه، تند انجام میشه. حرف دیروز این بود، مراحل رو خواستیم طبیعی تیه کنیم، علم ملاک هست و مصلحت، بعد حصول شوق، شوق معرکت، بعد تصمیم و اراده، و بعد تحقق مراد. بعد ببخشید، بعد از اراده اقدام. در مورد انسان اینطور دیگه، تحریک عضلات و اقدام باشه کاری بکنه دیگه، یا حرف میزنه به دستور، یا اینکه خودش کاری میکنه، و بعد هم تحققش. خب در مورد خداوند تبارک و تعالی این مراحل خیلی سریع میگذره دیگه، همونش که فرمودید دیگه، علم مصلحت همان و شوق و اراده، و اراده هم که شد تحقق مراد همان، ولی یکی نمیشه. خب پس به همون منوالی که در بحث خدمت شما عرض کنم تعریف اراده گفته شد، اینجا هم اینطور میشه که اراده تکوینی خداوند شاید صفت ذات یا صفت فعل. صفت ذاتش اون حب بود، علم مصلحت و حب بود. صفت فعلش احداث و ایجاد بود. در اراده تشریعی که خودش خدا به تعبیر خودش تکوینن کاری نمی‌کنه، چیزی ایجاد نمی‌کنه و قانون می‌گذاره، این هم باز می‌فهمند که اراده تشریعی در مقام ذات و اراده تشریعی در مقام فعل. اراده تشریعی در مقام ذات همون علم به خیریت فعل غیر و حب به فعل غیر است، به خاطر اون خیر بودنش. و اراده تشریعی در مقام فعل هم حالا به تعبیر ایشون اون حالت منتزه و صفت که از انتساب تشریع هایی که در طول زمان انجام میگیرد، انتساب اینها به خداوند، ازش اون اراده تشریع انتظار میشه. به عبارت دیگه اون تشریع دیگه، همون که در مقام اراده تکوینی گفتن اراده تو فعلو، در اراده تکوینی، در اراده تشریعی هم اراده تو جعلو و تشریعو. این هم قول پنجم. خب یک در حدی که فرصت هست یک نگاهی و مروری داشته باشیم به این اقوال. از این پنج تا قول دو تا قولشو باز زودتر بگذاریم کنار، شاید بشه راحت تر ازش بگذاریم، متمرکزشون تو سه تا قول دیگه. قول اول چی بود؟ اراده تکوینی و تشریعی رو میگفت علم مصلحت فعل خود مرید یا علم مصلحت فعل غیر. خب دیروز گفتیم اصلا اراده از مقوله علم نیست، یه چیز دیگه است، فراتر از علمه. بنابراین اصلا این قول میگه علل مبنا قبول نداره. این قول اول. قول پنجم باز این هم همینجوری بود دیگه. حالا اراده رو تقسیم کرد به تکوینی و تشریعی، هر کدومش هم در مقام ذات، در مقام فعل. در مقام ذات اون علم و محبت رو گرفت، در مقام فعل هم که اصل اون کار بود، انجام کار. خب عرض کردیم که باز مقوله اراده غیر از مقوله علم و محبت هست، اون حب و شوق و اینا، اینو دیروز گفتیم. پس با این حساب تکلیف قول پنجم هم مشخص میشه، میره کنار. اما سه تا قول دیگه مون. قول دوم چی بود؟ اراده تکوینی متعلق به فعل مریده، اراده تشریعی متعلق است به فعل غیر. خب این قول دوم. قول سوم چی بود؟ اراده قول
بلغ
اراده تکوینی آن است که طرف میخواد صد باب اعدام بکنن از مرحوم محقق و مرحوم حکیم و همه باب نشودنش رو ببندد و حتما تحقق پیدا کنه، بذار خودش پا میده دست بکار میشه. در اراده تشریعی این از صد باب اعدام از یک کیس میکنن، یک زمینه برای تحققش رو ایجاد میکنه، نبیه شد شد نشد نشد. اینم قول دوم. قول سوم فرمایش حضرت امام بود. قول چهارم بله. چهارم که از این دوم سوم چهارم از این سه تا محل بس میشه چهارم. قول چهارم فرمایش حضرت امام بود که در واقع اراده یه چیزه متعلقش فرق میکنه که تصمیم میگیرد خودش کاری انجام بدهد میشه ارادت و تکوین، میخواهد قانون بگذارد میشه ارادت و تشریعی، که به المسامعه گفته میشه اراده تکوینی یا تشریعی. این سه تا قول اگر مد نظر قرار بدیم به نظر می رسد که هر کدوم حرف حساب می زنن، ولی در واقع هر کدوم از یک زاویه دید دارن اراده تکوینی و تشریعی رو بیان می کنن. به تعبیری دیگه هر کدوم به یک بعد از ابعاد تفاوت اراده تکوینی و تشریعی توجه کردن، ولی اینجوری نیست که با هم تنافی داشته باشن. می شود با همه شو درست در اراده تکوینی تعلق اراده است به فعل خودش، خودش تصمیم گرفت پاش کاری انجام بده در تعریف قول دوم. ولی در اراده تشریعی اراده تعلق گرفته به چی؟ به فعل غیر. پاش برو درس تو بخون، پاش برو نماز بخون، پاش برو چیکار قانون جعل میکنه برای اینکه دیگران قرار و هر حرف درستی. قول دوم فقط یک چیزی در فرمایش محقق اصفهانی بود و اون این که ایشون فرمودن تعلق اراده به فعل غیر در صورتی است که نفعش عائد به مرید بشود و الا همچه اراده تعلق پیدا نمی کنه. اینو ملاحظه داشتم اون روز یادتون هست، گفتیم یا باید بگید که این غیر رو ازش دست بردارید، بگید نه همینقدر که خیلی دید و طرف به این خیر در نظام احسن میاد که کار خیلی انجام بشه، بعد آدم خوشش میاد و دوست داره همینقدر کفایت میکنه و میبینم که دیگری داره مثلا فرض اطعام مساکین میکنه و رفع نیاز نیازمندان رو میکند، از حس انسان اون حس انسان دوستانه و دوستی من خوشحال میشم، به من چیزی نفعی نمیرسد، همینقدر خوشحال میشم از باره که میبینم دیگری به دیگری کار میکنه. اگه همین رو نفع حساب میکنید خب بس نفع هستی که تو اینجور جاها میتواند ما بگیم اراده ما تعلق به فعل غیر میگیرد، به حسب ظاهر به ما نفع اینه میرسه، در همین که خوشحال میشه خوشمون میاد میشه نفع ما، یا بعد اینجور در نظر بگیرید. اگر نه این مقدار نفع رو نفع حساب نمی کنید بعد از این قید دست برده، چون ما بلوجدان میبینیم که تعلق میگیرد اراده ما به فعل غیر و همین که به حسب ظاهر چیزی گیرمان نمیاد. تو این قیدش ملاحظه داشتیم، اگه این قیدش رو بذاریم کنار اصلا مطلع و حرف درستی است که در اراده تکوینی اراده تعلق میگیرد به فعل خود انسان، در اراده تشریعی اراده تعلق میگیرد به فعل غیر. اینم حرف درست. قول چهارم که گاه انسان تصمیم میگیرد که خودش کاری انجام بدهد، این اراده تو تکوین است. اراده تکوین، اراده ایجاد و انجام کار، یعنی انجام کار شما این کار رو ایجاد کردید دیگه، تحقق بخشیدید، که میشهد اراده تو تکوین. یه دفعه هستش که شما میخواهید قانون بگذارید، خود این قانون گذاری، خود این قانون گذاری کار دیگه. بعد اراده شما تعلق گرفته است به این کار و شده است ارادت و تشریع. این هم خوب حرف درسته. فقط مشکلش اینه که ایشون اومدن فرمودن که پس الارادت و تکوینیه و الارادت و تشریعیه یه تعبیر مسامحی است. این رو هم نمیدار حرف داره، بله اصل مطلب درسته که شما دفعه تصمیم میگیری کار انجام بدهی، یه دفعه تصمیم میگیری قانون بگذاری، پس متعلق اراده متفاوت. اینم درست، ولی ملاحظه که اینجا از اون تتمش اینه که ایشون دیگه مثل مرحوم محقق اصفهانی میگن اراده به فعل غیر تعلق نمیگیره. شما یا اراده میکنی خودت کار انجام بدهی، چه اراده تکوین، یا اراده میکنی قانون بگذاری، میشه اراده تشریع. این که اراده کنه که دیگری کاری انجام بده، حد رو دیگه توی تقسیمشون نیاوردن، اشکالش اینه. پس توجه کنید، عرض ما این است که هر کدوم از این سه تا قول، یعنی قول دوم، قول سوم، قول چهارم، یک بُعد از اون حقیقت و واقعیت رو بیان کرده. لزوم داره کنار هم بگذاریم، با هم منافاتی هم ندارن. با همون اصلاحی که گفتیم، قول محقق اصفهانی، اون بحث قید که میزند که باید یه نفع عادش بشه، اون قیدش رو برداریم. این فرمایش حضرت امام رو هم که اون قسم دیگه که اراده کنی که دیگری کار انجام بده حتی توش نیاورده، اگه این رو اضافه کنید بیارید دیگه مطلب درست میشه. چجوری میشه؟ من عرضم چجوری میشه؟ اینطور میشه که در اون جایی که شما تصمیم میگیری کاری انجام بدهی، یک فعل است یک اراده، کار خودته و اراده خودت. و این اراده چیه؟ تکوینی یا تشریعی؟ تکوینی دیگه، روشن. قسم دوم، جایی که شما قانون میگذاری که دیگری کاری انجام بدهد، اینجا چیه؟ دو تا کار، دو تا اراده. دقت کنید، دو تا کار، دو تا اراده. یک کار کار خود شماست، فعل نفس مریده، یکی کار طرف مقابل و مکلفه. کار خود شما چیه؟ تشریعه. خب تشریع هم مثل اون تکوینی که شما انجام بدید، خودش یک واقعیتی است دیگه. به کاری کردی، یه دفعه با دستت میای مثلا یک ابزار رو میسازی، یه دفعه حرف میزنی، برای دیگری قانون ایجاد میکنی، دستوری میدهی. دستور دادن هم خودش واقعیتی، یعنی توی این عالم کون خودش یک وجودیه. لذا اراده شما به تشریع، اون که حضرت امام فرمودن اراده که تعلق گرفته است به تشریع، خود این اراده، اراده تکوینی است. مثل که اراده میکنید پاشید کار انجام بدید، یه کار جدید انجام بدید، پاشید جایی برید. این راه رفتن، این کار دستی انجام دادن، مثل همین سخن گفتن و دستور دادنه. دستور دادن یه کاریه دیگه. لذا فرمایششون درسته که اراده ذاتاً فرق نمی‌کنه، چه اراده تعلق بگیرد به کار کردن، چه اراده تعلق بگیرد به حرف زدن و دستور دادن، هر دو ذات اراده یه چیزی. این فرمایششون درسته، ولی این اراده چه می‌شود؟ این اراده، اراده تکوینی یا تشریعی؟ این تکمیل فرمایششون که گفتیم با بقیه جمعش کنیم چی در میاد اینه. ولی این اراده، اراده تکوینی است. تکوین در عالم کون تحقق پیدا کرده است، یا راه رفتن یا دستور دادن سخن گفتن. پس دو تا کار، یک کار خود مرید که تعلق اراده به او میشود اراده تکوینی، ولو اون کار تشریع و قانون گذاری باشد. قانون گذاری به عنوان یک کار مولا و مرید، اراده بهش تعلق گرفته و این اراده، اراده تکوینی است. ولی خب نکته مکملش اینه که یک اراده هم تعلق میگیرد به فعل غیر. وقتی میگه برو این کارو بکن، چیزی درش دیدی میگه، مصلحتی دیدی میگه برو این کار انجام بده. اون اراده ای که تعلق میگیرد به فعل غیر، اون چه ارادیه؟
تشریعیه.
اون تشریعیه. یعنی شما اراده کردی اون کار تحقق پیدا بکند از ناحیه تشریعی که شما میفرمایی، اون فرمایش محقق عراقی و مرحوم حکیم که شما میخوای سد باب عدمش بکنی، از باب تشریعی که شما قرار یه زمینه یه راه ایجاد میکنی برای تحققش، که اون راه چیه؟ که شما قانون جلب بکنی، این انگیزه ایجاد بکنه، طرف اطاعت بکنه، باشه باید کار انجام بده. پس هر سه قول عرض کردم، هر کدام بخشی از واقعیت رو داره. اون اصلاح دو تا قید در فرمایش محقق اصفهانی و در فرمایش حضرت امام قدس سرهما، این دو تا اصلاح جایی داشته باشیم، هر سه قول قابل، یعنی هر کدوم بخشی از حقیقت رو از یک منظر داره بیان میکنه، لازم میشه هر سه رو کنار هم گذاشت. هر سه رو کنار هم بذاریم اینطور میشه که اراده تکوینی اراده است که متعلق به فعل خود مرید است و میخواهد که سد باب اعدام این جمعی الجهات بکند، درست؟ و خدمت شما عرض کنم که این تحقق در واقع در عالم تکوین است، میشد اراده تکوینیه و یا اراده تو تکوین. اراده تشریعیه اراده است که متعلق به فعل غیر است و میخواهد سد باب عدم بکند از باب تشریع، و در واقع نمیخواد خودش مستقیم وارد عمل بشود، میخواد از باب تشریع قانون بگذارد که این قانون انگیزه بشن که طرف در بپذیرد و به کار انجام بده. این هم در رابطه با تقسیم اراده به تکوینی و تشریع و تعریفشون و تفاوتشون بفهمید و بخشی رو داره فاصله شد.
اراده تشریع که در مورد امام گفتیم باید اضافه بشه که فعل غیر،
اراده تشریع، آره
این میگم چون دیگه چون جزء یعنی بدیهیات بوده دیگه، چون اراده تشریع ناخواه یک طرف مقابل دیگه غیر توش میاد دیگه، به این خاطر مثلا امام شاید ذکر نکرده دیگه فعل غیر تعلق بگیره، چون وقتی اراده تشریع یعنی یک بدیهی است که
تک
طرفی داره دیگه،
نه ممکنه ایشون مبنای مرحوم حق اصفهانی رو داره نمیپذیره. مرحوم حق اصفهانی میفرمود که اراده تعلقش به فعل غیر در صورتی است که نفعش عاید ما بشود، درسته؟ خب در مورد خداوند تبارک و تعالی که نفعش عایدش نمیشود، بنابراین اراده تشریعی معنا نداره، ممکن نظر ایشون این باشه. خب میگه خیلی بدیهی نیست که بگیم درست است که نفرمودن، ولی روشن است حتما خواهن فرمود، ممکن نظر نفرمود روشن نگاره.
اراده تشریعی یعنی یک اراده ای که یک اراده دیگه توش دخالت میگه، دخالت داره، یعنی اراده خود مرید هم هست، این اجازه داده که یک اراده دیگه از غیر مرید به این اراده تعلق بگیره، این خودش تشون بدیهی هست، من خاطر دیگه ذکر غیر نگفتن.
از خیلی در حالا ممکنه در نظر شما بدیهی باشه، ولی محل بحثه. ایشون میگه در وقت در قانون گذاری شما تصمیم میگیری که قانون بگذاری، یعنی مسئله در این است که قانون بگذاری و نظم عمومی به قانون میگذاری، کاری که شما کردی قانون گذاری است و این از او تصمیم گرفتی این کارو بکنی، اراده کردی تمام شد. درست است وقتی قانون گذاشته میشود اون قانون محتوای قانون باید ملاک داشته باشه و اگر بهش عمل بکنن مصلحت دارد، اون با یه بحث دیگه است، درسته؟ ولی اینکه حالا اراده شما به اون تعلق گرفته است یا نه، این اگر مبنای مرحوم اصفهانی داشته باشید نه، ما قبول نداشتیم مبنای مرحوم اصفهانی داشته باشید نه. لذایشون میگه که بعد مثلا ببینید که چون فعل شما باید نفی داشته باشه، فعل شما چیه؟ فعل شما تشریعه، تشریعتون باید به گونه‌ای باشه که قانونگذاری خوب داشته باشه که بعد بگم باری کلا دست درد نکنه عجب قانون خوب گذاشتی که این نفع عاید من بشه، بله من قانونی بگذارم که دیگران انجام بدن که جرفی من پیدا نکنه، طبق فرمایش محقق اصفهانی معنا ندارد که اراده من تعلق بگیره به فعل غیر. عرض کردم چون به نظر میاد روشن است که این حرف درست نیست، ولی اینکه حالا حتما آقای مثلا حضرت امام و بزرگواری دیگه این رو قائل است یا نه، ممکنه ایشون مبناشون نه هم محبوس فایی باشه، خیلی اینجور پاییشون گذاشه. خب اینم بحث تمام. صلی الله علی محمد و آله.
الله سبحانه و تعالی.